بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. من ادخل السرور على اخيه المؤمن فقد ادخل السرور علينا اهل البيت. یکی از عوامل شادکامی که در روایات روی اون بسیار تاکید شده، شاد کردن دیگران است. یعنی کسی که زمین سازی می کند برای اینکه دیگری گره از کارش باز شود و شاد شود، نفعش در درجه اول به خودش می رسد، یعنی خود انسان شاد میشه. این روایت زیادی داره. یه روایت شما براتون میخونم. این از نظر علمی هم، علم روانشناسی امروز هم، روانشناس ها همین رو میگن که یکی از چیزهایی که سبب میشود انسان شاد زندگی کنه، شاد کردن دیگرانه. شاد کردن دیگران باعث شادی خود انسان میشه. میفرماید من ادخل السرور علی اخیه المؤمن فقط ادخل السرور علینا. کسی که شاد کند برادر مؤمنش را، شاد کرده در واقع ما را، علینا اهل البیت. و من ادخل السرور علینا اهل البیت فقط ادخل السرور علی رسول الله. کسی که ما را شاد کنه پیغمبر را شاد کرده. و من ادخل السرور علی رسول الله فقط سر الله. کسی که پیغمبر را شاد کنه خدا را شاد کرده. و من صدر الله کان حقا علی الله ان یسره و ان یسکنه جنته. کسی هم که خدا رو شاد کنه سزاوار است که خدا اولا او رو شاد کنه و ثانیا او را در بهشت خودش جا بدهد. یعنی هم باعث شادی دنیا می شود، هم باعث شادی آخرت می شود. اگه بخوایم این روایت رو در قرآن ریشه یابی کنیم، میتونیم بگیم این روایت ریشه دارد در آیه 11 از سوره انسان. فبقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره و سرورا. در داستان شاد کردن اون یتیم و اسیر و مسکین و اسیر یتیم، آخرش میفرماید انما نطعمکم لوجه الله نا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تا اینجا که میرسد که فوقاهم الله شر ذلک الیوم، خدا شر انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله. خداوند نگه داشت اونها رو از شر اون روز، نه تنها او، ولقاهم نظرتن و سرورا، باعث شادابی و شادی شادمانی اونها گردید. که این شادی و شادمانی از اینجا شروع میشه، هم شادی و شادمانی دنیا رو خداوند کسی که دیگری رو شاد کنه نصیبش میکنه و هم شادی آخرت رو.
صاحب حالش خداوند نیست، لقا
چرا دیگه، لقا هم مفهوم میشه، مفعولش
نظرتن به کی برمیگرده؟
نظر مفعوله دیگه، نظرتن و سرور را و لقاهم نظرتن و سرورا دیگه. حدیث از امیرالمومنین علیه السلام هست، سه جامع الاخبار، خدمتتون، از صفحه 223. خب یه صلواتی خدمت بفرمایید. بعضی از دوستان میخواستن این جواب اون سوال اون روز ما رو بگن، اگه کسی بفرمایید بفرمایید.
این که فرمودید چرا زکات از اوساط و خمس از بوسا
حالا چیزی بدید که ایشون دیگران بشنوه. بله
خود قرآن می‌فرماید که خود من انبازه هم صدقه هم فیوزکی هم و تو بطول و تحله بکنم.
نه زشت خود من انبازه هم صدقه هم تو تحله
و تحله بکنم
و ها و تو زکی.
این خود این قرآن می‌فرماید که پرداخت زکات موجب تطهیر می‌شود نسبت به پرداخت کننده. و خب ما روایت هم داریم که اسماء الله السلام فرموده است که خدا این زکات اون کسی که زکات رو پرداخت نکرده است در حقیقت خودش رو تطهیر نکرده و این در اموالش به اصطلاح اوساخ وجود داره. و اما در مورد به اصطلاح خمس چنین مطلبی نیست. خمس نسبت به ارباح مکاسب و اون منفعتی که انسان کسب میکنه و اون عرض به خدمت شما که شامل به اصطلاح این دلیل نمیشه. این پس خود در آیه قرآن دارد که به اصطلاح لفظ تطهیر در آیه قرآن آمده است.
خب درسته. اون یکی چی؟ اون یکی
در مورد خمس؟ نه در مورد خمس به اصطلاح این موجب تطهیر نیست. اون نسبت به اصل منفعتی است که انسان کسب
می‌کنه. یه خورده دارید نزدیک میشی.
نصف اجدارو
دارید نزدیک میشی. بعضی از خانم‌ها نوشتن و زکاهو ای تطهرهو و اصلحهو. خب بله و زکات شریع از اون این که معنای لغویه معنای تطهیر و اصلاح. و این المزکی مالهو قد ان ماهو به اخراج زکات الی فقرا نظر اینام برخواد جواب این نیستش. حاشیه الامید مرسی. درسته زکات شرعی تطهیر مال این دیگه نیاز به لغت هم نداره. همونطوری که ایشون فرمودن قرآن خودش میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم به هوا زکیهم ان صل و صل علیهم ان صلاتک سکن. در زکات تطهیره. اگه بخوایم بعد بفهمم
دو تا جواب رو شما نه رفت داشته شده جسته گفته قبل از اسلام در زمان جاهلیت هم خود به شما عرض کنم که در اون زمان سهمی رو واسه بوتا قائل می‌شدن
و برای خمس
برای زکات
خمس هم بوده
بله. مثلا اینطور که دوم اینکه اساتید جوادی فرمودن که بسته به نحوه مصرف و نیت اون داره. اگر ذات زکات به صرف این که حالا ما اگر بپذیریم که اوصاف باشه و بد باشه شرک باشه با اون که نمیشه مسجد سا بستگی به نیت این داره که چگونه بخواد به مصرف برسه. از اون حیث دیگه
بخواد فرق این دوتا چیه؟ فرق با خمس و زکات چیه؟
به نیت اصلا ربطی نداره.
بله نیت ربطی نداره. ببینید حالا بله خمس از چیزم زکات هم از اصل ماله. پس چیه؟ خمس هم زکات هم از اصل ماله. حالا فرق قرآنیه. ببینید در همونطوری که فرمودن در زکات میگه فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. در زکات میفرماید از اموالهم. نکته اصلی اینه. نکته اصلی که در جواب هست اون میگه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اصلا مال خمس یک پنجمش اصلا در مال وارد نمیشه. یک پنجم مال خود خداست. یعنی شما کسی که
شده
باشه در حالی که اون از نه ببینید دقیق عرض من تموم شد. ببینید میگه که خذ من اموالهم صدقه. خذ من اموالهم صدقه. صدقه زکات از مال اونهاست. یعنی چیه؟ یعنی صدقه زکات تو مالشونه. تو ماله. مال اونهاست. نکته اینجاست مال اونهاست. میگه که بیا این برای این که بخواد پاک بشه مال اونهاست. چیزی که از وقتی زکات بهش تعلق میشه میگیره میشه وسخ ناپاک میشه. وقتی که اون رو جدا کردن این تطهرهم میشه. توجه کردی؟ ولی در خمس میفرماید که اصلا یک پنجم مالش نیست اصلا. میگه از اول یک پنجم اصلا مال خداوند اجازه داده در چهار پنجمش تصرف کنی، نه اینکه یک پنجم در اون هست آلوده است، ما این یک پنجم تطهیر میشه. با یک پنجم تطهیر نمیشه، اصلا یک پنجم مال اون نیست. یک پنجم مال، مال صاحب خمس، مال خود خداست. پس اون رو خداوند مال خودش رو داره میده به چی؟ میشه به نائبش، به خلیفهش میده، به امام میده، مال خودشه. یعنی یه پنجم مال اونیست تا بگیم که این باعث تطهیر میشود یا نمیشود. یه پنجم از ابتدا خمس ملک من علیه الحق نیست، در واقع سهم امام و سهم سادات سهم امام باشه یا سهم سادات باشه، یک پنجم مال خودشونه. یعنی یک پنجم مال ساداته، یک پنجم نصفش مال ساداته، نصفش مال چیه؟ مال خود امام هست. بنابراین اینجا بحث تطهیر و تزکیه و اینها اصلا توش مطرح نیست. ولی در صدقه میگه خذ من اموالهم، از اموال خودشون هستش. اون وقت یه نکته ای که باش اینجا اضافه بشه اینه، من ندیدم کسی به این شرط، اینو من خودم فکر کردم به ذهنم رسید، جایی ندیدم این مال کسی نیست. اینجا که میگه وقت وقتی خوشحال میگید که ممکنه کسی، همون سوالی که اونجا مطرح کردم، بگیم که حالا کسانی که زکات میخورن مال وسخ میخورن و موقعی که کسانی که خمس میخورن پاک میخورن، نه، موقعی که اون مال رو دادن اون بله یک دهم یا چیزی دیگرش رو دادن، اون میشه چی؟ هم اون پاکه هم مال پاک میشه. نه اینکه این چرکاشو میدن بیرون بعد بقیهش که میمونه پاک میشه، نه، هم اون مقداری که دادن پاک میشه هم اون مقداری که میمونه پاک میشه. بله همین که میگه وقتی که داد چی میشه؟ هم که اون میخوره پاکه، همونم مابقیش پاک میشه. یعنی تا تو مال هست وسخه، وقتی که از مال آمد بیرون دیگه وسخ نیست دیگه. یعنی اون چیزی که به عنوان زکات داده میشه طیب و طاهر پاکه، اون قدم که میمونه چیه؟ ولی اگر تو مال موند وسخ میشه، یعنی موندنش تو اون مال وسخه، ولی که از او که در آمد دیگه چی؟ از وسخیت هم در میاد. بله دیگه مال مثل این که مال کسی رو نداده، مثل این که ما فرض کنید که اگر کسی مال کسی یه پنجمش مال کسی دیگه غصبی باشه چجوری میشه؟ نه دیگه وسخ نیست، مال کسی، مال کسی هست دیگه، مال که حق دیگر داره میخوره دیگه، وسخ یعنی مال دیگری قاطی مال خودش هستش. بله تعبیر یعنی این که میگن اوساخ و ناس، یعنی در واقع این اوساخ ریشه قرآنی داره، یعنی میخواد بگه این اون ریشه از اون تعبیر گرفته شده، این تعبیر نداره اون تعبیر داره. بله
حلال مفروط به حرام که خمسش پرداخت میشه، این چجور واسه تأثیرش میشه؟ مال حلال مفروط به حرام،
خب برای اونم راه حلش همین راه حلی که گفتم، ما مثل معدن مثل چیز دیگه، اونم همون چیزی که میگن خمسش بدید پاک میشه، اونم همجوره اونجا. خب بله مال دیگران اونجا مال حرام هست، تو اون یک پنجم مال حرام هست، اینجا مال حرام هست، اینجا مال سادات بشه مال حرام فرق نمیکنه. مال حرام چه در اونجا یه مخلوط به حرام، مال حرام هست اینجا، وقتی که بنابراین که بگیم خمس چیز هست بگیم به این مال تعلق بگیره، در اگه بگیم خمس به این مال تعلق میگیره، در اینجا باز مال سادات در اینجا هست، اونجا مال غیر هست، اینجا مال سادات هست. نه دیگه تطهیر قرآن اینجا تطهیر، اصلا ما میگیم تطهیر رو حلال میشه، ولی کم باز قرآن نمیگه که قرآن نمیگه تو تطهرهم، تاجو میگه تو تطهر، میگه اینو بده حلال میشه. بس این که تعبیر قرآن وسخ نیست، تعبیر قرآن در اونجا وسخ هست، در اینجا وسخ نیست.
یعنی مالکیت رو به هر دو میرسه، غنم توم اونجا اموال
لهم، غنم توم معنی چی؟ مال شماست که میگه اونقدر که غنیمت گرفتید یه پنجمش مال خود، فعن لله خمسه، لله میگه مالکیت چه مال خداست اصلا. بله خب اجازه بدید که بحث رو شروع کنیم.
در این روایتی علت این که چرا زکات رو به ائمه نمیدن و صادق میگه به خاطر این که مبرا باشن از اوصاف الناس،
همون تو گفتم
هم بعد از اینکه دادن هنوز اوصافی که به اینها نمیرسن شما
پاک میشه دیگه، اوصاف الناس بوده به اعتبار اینکه بوده، نه اینکه دیگه بلکه پاک وقتی که دادن داد اون اوساخ بود، یعنی به اعتبار اون که ماکان هستش، نه اینکه دیگه الانم وسخ هست، به ماکان اون که وسخ بود رو به اینا نمیدن، وسخ بود نه اینکه الانم وسخ هست، و الا اینکه چیز هست اینکه مال الان که دست فقرا هست که وسخ نیست، پاک دیگه، باش مسجد میسازن، باز راه میبینن پول، نه دیگه نمیشه، حکم شرعی شدی. بله زکات سادات، صدقه سادات به سادات میرسه. بله اون وسط خودشون مال خودشون. بله خدمتتون باز کنم که یه صلواتی بفرستید. موضوع بحث ما این بود که متولی اخذ و توزیع خمس کیه؟ برای توضیح این سوال، پاسخ به این سوال، ما اول آیه خمس رو معنا کردیم، بعد روایاتی که زیر این آیه است رو ذکر کردیم، حالا در مطلب سوم خدمتون عرض کنم که نظر فقهای شیعه رو در برابر عامه در رابطه با تقسیم خمس عرض می‌کنیم، و بعد میرسیم به نظر فقهای شیعه درباره مصرف خمس در زمان غیبت، تا برسیم به جواب اون سوالی که مطرح کرده بودیم. در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی جلد چهارم، این خلافهای فعلی جلد چهارم صفحه 209 میفرماید اندنا الخمس یقسم، عندنا ان الخمس یقسم ستت اقسام، نزد ما خمس شش قسمت میشه، سهم لله، سهم لرسوله و سهم لذل قربا، فهاز الثلاثه از هم کانت لنبی، این سه سهم اول برای پیغمبر بود، و بعده لمن یقوم و مقامه من الائمه، امام های بعدی، و سهم للیتاما و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل من آل محمد. اون سه تا سهمش که سهم سادات هست تو قرآن نداره که مال سادات هست، ولی کن بر اساس روایاتی که خوندیم ایاتون باشه اینجا فتوا دادن، اینا هم فتوای شیخ طوسی و دیگران که حالا عرض میکنیم. لا یشرککم، لا یشرکهم فیه غیرهم، فقرای غیر سادات چیه؟ شریک نمیشن در اون، مخصوص فقرای سادات. وقتلف الفقها فی ذلک، ولی فقهای عامه با ما در این مسئله چیه؟ اختلاف دارن. فذهب الشافعی الى ان الخمس، ان خمس الغنیمه یقسم خمسه اقسام، پنج قسمت میشه شافعی گفتیم، سهم لرسول الله، سهم خدا که هیچی، اونجا تبرکی میشه، یه سهمش مال رسول الله، و سهم لذرب القربا، و سهم للیتاما، و سهم للمساکین، و سهم لابناء السبیل، پنج قسمت. اما سهم رسول الله فیصرف فی مصالح المسلمین، شافعی اینجور گفته که سهم پیغمبر رو پیغمبر میگیره در مصالح مسلمین استفاده میکنه، مصرف میکنه. و اما سهم زبل قربان فانه یصرف علی الى زبل قربان علی ما کان یصرف الیهم یصرف الیهم علی عهد النبی، همون مصرفی که زبل قربان در زهر پیغمبر داشتن بر اون مصرف علی ما نبینه فی ما بعد گفته، حالا بعدن بیان میکنیم. و ذهب ابو العالیه رباهی که از فقهای عامه است الا ان الخمس من الغنیمه والفی مقسوم علی سته اسهم، شش قسمت میشه، سهم لله و سهم لرسوله و سهم لذی القربا، سهم لیتاما، سهم للمساکین، سهم لابناء السبیل. اون مثل ما گفته ولی چیزی از مصرفش رو باز اینجا نگفته. بله غنیمت، البته خب ما هم غنیمت میدونیم ولی غنیمت رو مطلق میدونیم.
اون مطلق گفته، یعنی
برای
غیر
مصادفه
میشه.
بله اون مال، بله دیگه، ذبل قربا الان ما کانه دیگه نگفته، تو میگه گفته بعدا توضیح میدیم. اون ذبل قربا رو میگه همون جوری که زمان پیغمبر تقسیم میشد دیگه. ستای طایفش هم باز مطلقه، اونا چیزی نگو اینجا نگفته ولی مطلقه. نه. اونا سنی ها مختلف. تا اونجا که میفرماید دلیل اونا اجماع الفرق فرقت المحقه و اخبارهم، ایشون میگه که اجماعی است این که این 6 سهم، اولا 6 سهم میشه، 3 سهمش مال سادات تنها، 3 سهمش مال امام هست، میگه اجماعیش. خیلی شیخ در خلاف ادعای چی میکنه؟ ادعای اجماع میکنه.
خود شیخ طوسی هست یا
نه؟ ابوالعالیه نه، زمان شیخ طوسی ما همون عواید صدر اسلامه، تقریبا تابعین میشه و پیغمبر رو مثل ندید. من دیدم حالاتشو، جز کسانی است که همون زمان پیغمبرم هم بوده ولی کن پیغمبر ندیده. باز در مسئله، در مسئله 39 خلاف جلد 4 صفحه 216 میگه اندنا، این مسئله اجماعی میخواد بگه اینا، اندنا ان سهم ذل قربا لل امام و عند الشافعی لجمیع ذل قربا، اینجاست که میگه دلیلنا باز اجماع الفرقه. اونجا میگه سهم ذل قربا مال امام هست، امام معصومه، ولی شافعی میگه برای جمیع اقربا پیغمبر هست. دلیل ما اجماع فرقه هست. چرا قبلا گفته بود دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم؟ بله تو اون مسئله قبلی گفته بود.
نداشته باشن کجا مصرف میشه؟
ما که گفتیم ذل قربا یعنی خود امام هستن، شخص امام هست، سهم امامه. اصلا نیاز، بحث نیاز نیست، اینا ما گفتیم قبلا سهم امام مربوط به نیاز نیست. سهم ممکنه اغنی الاغنیا باشه، سهم امام هر جایی که امام مصلحت میدونه مصلحت میدونه، یعنی سهم حکومت، سهم امامت، سهم رهبری است. ممکنه فرض کن که الان میخواد بگه یه کتابی بنویسن که اون نویسنده کتاب هیچ احتیاج به هیچ هم نداره. سهم امام همین الان هم همینجوره دیگه، سهم امام رو برای نیاز مصرف نمیکنن، سهم سادات رو برای نیاز.
مال
فقراء الی الله
نیستن.
کدوم فقراء الی الله؟ اون چیزیه، اون نیاز غیر از نیاز مالی است. انتم الفقراء الی الله یعنی نیازمند، نیاز اون که همه اغنیا هم نیازمند به خداست هستن. بله خدمتتون عرض کنم که باز در مسئله 41 که همون صفحه بعدیش میشه جلد 4 صفحه 217 میگه از سلاست و از هم علتی هی لیتاما و المساکین و ابن السبیل من الخمس یختست و به ها منکان من آل رسول، باز اون ستا سهم سادات هست دون غیر هم، و خالف جمیع الفقه ها افیزاله. میگه فقه ها عامه کلن در این مسئله سهم سادات ما مخالفن و قالو انها لفقراء المسلمین و ایتام هم و ابناء سبیل هم دون منکان من آل رسول، خصوصا دلیل اون اجماع الفرقه و اخباره هم. باز اینجا میفرماید که اخبار ما و روایت ما میگن که چیه، هم اجماع داریم هم چی که این سهم سادات به سادات میرسه. و در کتاب مختلف علامه المشهور ان الخمس یقسم ستت اقسام، ذهب شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، سید مرتضی ابن جنید ابن براج و باقی علماء اینا، و نقل عن بعضهم انه یقسم خمسه اقسام. در شیعه بعض این بعض معلوم نشده، گفتم بعضیا گفتن ابن جنید، ولی کن ابن جنید همینجا ایشون میگه که جز همون حرفش حرف مشهوره، این بعضهم شناخته نشده. جلد 3 مختلف صفحه 320 باز در کتاب مختلف هست، المشهور ان نزل قربا الامام خواسته و نقل سید مرتضی ان بعض علما انا ان سهم ذل قربا لا یختص بالامام علیه السلام بل هو لجمیع قرابت رسول الله من بنی هاشم و رواه و ابن باوی فی کتاب المقنع و کتاب من لا یحضر الفقی و هو اختیار ابن جنید. در اینجا ابن جنید یه رأی خاص داره که ذل قربا چیه؟ ذل قربا امام نیست تنها، باز اینجا مشهور این است که ذل قربا امام هست. اونا گفتن که ابن جنید گفته نه، جمیع قرابت رسول، ابن جنید از فقهای شیعه است. این که میگه روایت هم داریم، روایت هم ما خوندیم یادتون هست، همون اولین روایت باب بود که من گفتم یادتون باشه، وسائل جلد 9 صفحه 509 حدیث 11. بله؟ نه این یه چیز دیگه است، اون که منصوب به ابن جنید بود اون مسئله قبلی بود. گفتیم که بله اون مسئله قبلی چی بود؟ مسئله این بود که مشهور این است که خمس تقسیم به 6 قسمت میشه، به ابن جنید بعضیا نسبت دادن 5، وقتی که ابن جنید تو همین نقل مختلف اینه که 6 قسمت میشه. اشتباه کردم، اون کسی که من گفتم مدرکشو نشون دادم، اون موقع مدرکشو من مراجعه کردم دیدم که اشتباه میگه، اصلا تصریح میکنه مختلف که ابن جنید جز کسانی است که میگه 6 قسمت میشه نه 5 قسمت میشه. اما در اینجا نه، ابن جنید اینجا رأی داره، در اینجا که ذل قربا چیه؟ ذل قربا چیز نیست، اقربا یعنی امام نیست، مجموعه بله یعنی مجموعه بنی هاشم هستن، بنی هاشم هستن. ما روایتی هم داشتیم که اونجا روایت هم عرض کردم، این در جلد 3 مختلف صفحه 327.
مثلا که فرد باقی مونده رو چی معنی میکنن؟ مطلق یا باز خاص؟ قاعده است که ذل قربا فقط ائمه نیستن، ابن سبیل و موارد دیگه یتامه رو اینا رو باز مطلق میدونن،
اونا سادات میشن دیگه، اونم سادات میشه، اونا رو میگیرن دیگه. ذل قربا میشه اقربای نزدیک پیغمبر، اون میشه جمیع سادات، جمیع کسانی که از بنی هاشم هستن دیگه میشه. اونو گفتیم که بله
ذل قربا یعنی اقوام نزدیکتر،
ذل قربا یعنی اقربا رسول. اون وقت اونها ببینید، اون یکیش میشه اختصاص به فقر نداره، اقربا رسول اون وقت میشه یعنی یه قسمتش رو میده پیغمبر، اون سهم 6 قسمتی که میکنن یه قسمتش رو میده به اقربا خودش ذل قربا، که دیگه سهم امام نمیشه، سهم اقربا میشه. اون وقت اون سه تا مال فقرا میشه، اون سه تای سوم مال فقرا میشه، فقرای بنی هاشم.
آره.
6 4 تا سهم، یعنی اقربا رسول، اقربا رسول 4 تا سهم میگن رو مبنای ابن جنید. ابن جنید و فیه باز در مختلف هست، باز جلد 3 صفحه 330. المشهور ان المراد بالیتامى والمساكين وابن السبيل في آیه الخمس من قرابت النبي من بني هاشم خاصه ذهب الیه شیخ و شیخان و ابن عقیل و ابو الصلاح و باقی فقها اینا، که اینجا تصریح میکنه که مراد یتامى و مساکین ابن السبيل در آیه این چیه؟ قرابت النبي هست. ولی کن آها اینجا معلوم میشه و الا ابن جنید، ابن جنید گفته اینجا من حرف قبلی رو تصحیح میکنم، توجه کردید؟ ابن جنید گفته اون سهم چهارم، سهم چهارم مال اقربا هست، سهم سوم مال اقربا هست، این ستا میشه مطلق میشه، یعنی مال همه فقرا غیر از سادات. اینجا همینجا المشهور این عبارت اینه، جلد 3 صفحه 330. المشهور ان المراد بالیتامى والمساكين وابن السبيل في آیه الخص من قرابت النبي من بني هاشم خاصه، این مشهور ماست. ذهب الیه شیخان و ابن عقیل و ابو الصلاح و باقی فقهان الا ابن جنید، ابن جنید گفته چیه؟ ابن جنید گفته مطلقه، یعنی سادات و غیر سادات. خب حالا میرسیم در اینجا در مقابل عامه بود، اما خود خاصه، فقهای خاصه هم باز با هم دیگه اقوال مختلفی دارن در این که سهم سادات و سهم امام رو چیکار باید کرد. این بود که اون که گفتیم تا به حال گفت داریم میگیم در زمان ظهور بود، که در زمان ظهور ها یعنی اون چیزایی که الان تا حالا گفتیم، یعنی 6 قسمت میشه یا 5 قسمت میشه یا چجوری میشه؟ اون خصوصیاتی گفتیم همه مال زمان چی بود؟ مال زمان ظهور بود. اما زمان غیبت، در زمان غیبت اختلاف بسیار شدید هست. یعنی جمع مرحوم، بهترین چیزی که حالا من دیدم تو این اقوال فقها رو دیدم، جمع آوری کرده مرحوم نراقی هست در کتاب مستند، در سهم سادات 5 قول نقل کرده در کتاب مستند. بله احمد دیگه، صاحب مستند، همین استاد مرحوم شیخ انصاری بوده. بله کتاب مستند کتاب بسیار خوبی است، چاپ خوبی هم اخیراً داره. بله پسره، بله پدرش از علما بوده ولی کم پسر به چیز سر بوده. خدمتتون عرض کنم که 5 قول راجع به سهم سادات در زمان غیبت نقل میکنه ایشون، 9 قول راجع به سهم امام نقل میکنه. قبل از اینکه حرف مستند رو ذکر کنیم، چون تو حرف مستند هم شیخ قبل از شیخ مفید این اختلافات رو مطرح کرده، اول حرف شیخ مفید رو که در تهذیب اومده این رو عرض میکنیم، بعد حرف مستند رو، سخن صاحب مستند رو. حالا میگیم، دوباره میگیم، هنوز باز میگم. ایشون مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب جلد 4 صفحه 147 ایشون میگه ذکر شیخ رحمه الله. شیخ کیه اینجا؟ شیخ طوسی میگه ذکر شیخ، شیخ مفید میشه، شیخ مفید در کتاب مقنعه. انه قد اختلف اصحابنا فی حدیث الخمس عند الغیبه، اختلاف دارن فقهای شیعه در حدیث خمس در زمان غیبه. 4 تا قولیشون اینجا نقل میکنه. ذهب کل فریق منهم الى مقال، هر عده‌ای رفتن سراغ یک قول. فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبت الامام علیه السلام به ما تقدم من رخص فی یا من الاخبار. یه عده‌ای آمدن گفتن اصلا خمس در زمان غیبت چیه؟ تحلیل شده. زمان غیبت راحت مردم برن دنبال کارشون، یعنی اصلا خمسی در کار نیست، رخصت داده شده که برید بخورید نوش جانتون. این یه قول هست در زمان غیبت. اون که بوده مال زمان حضور بوده، این هایی که گفتیم زمان غیبت هیچی نیست. و بعضهم یذهب الی کنزه، میگوید خمس رو کنزش کنن، یعنی چیکار کنن؟ یعنی اون موقع طلا و نقره بوده دیگه، تبدیل کنن به طلا و نقره و اینو بیان در زیر خاک دفنش کنن. کنزه یعنی دفنش کنن. و یتعول خبرن ورد ان الارض تظهر و کنوزها عند ظهور القائم علیه امام علیه السلام. این رو گفتن اون روایاتی که در رابطه چی از موقعی که امام زمان ظهور میکنه گنج هاش رو زمین ظاهر میکنه، همین گنج هاست. یعنی مردم در طول این 1000 سال و بیشتر یا کمتر، حالا بیشتر میشه دیگه، اون موقع که هنوز سنه 400 بوده شیخ مفید، این ظاهر میکنه، یعنی این پولایی که مردم دفن کردن، این طلا و نقره هایی که مردم دفن کردن در زمانی که حضرت ظهور میکنه، اینا ظاهر میشن. اینو اینجوری تفسیر کردن. و انه علیه السلام اذا قامت دله الله علی الکنوز، وقتی پیغمبر حضرت ظهور میکنه خداوند نشونش میده این گنزایی که پولایی که سهم امام بوده و دفنش کردن کجا هست. فیاخذها من کل مکان، از هر جایی باشه در میاره. و بعضهم یرا سرت از این، اینم یه قول، این دو تا قول. قول سوم، و بعضهم، بعضی از فقها گفتن که یرا سلت از ذریه و فقراء شیعه علا طریق استحباب، گفتن مستحبه که همین رو بدن به سادات و فقراء شیعه، یعنی بله ادعی هم اینجوری گفتن مستحبه. اینم 4 تا قول، سه تا قول شد، یکی سقوط، سه تا قول بشه، یکی دفن، یکی هم بدن به ذریه و فقراء شیعه علا طریق استحباب. و بعضهم یرا ازله لصاحب الامر، میگن که اینو کنار بگذاره، دفنش نکنه، ولی کنارش بگذره. فإن خشیه، حالا اگر در زمانی که او حیات داره امام زمان ظهور کرد که میره تقدیم حضرت میکنه، اگر وقتی که دید نزدیک مرگش رسیده وصیت میکنه، وصابه الى من یثق به فی عقله و دیانته فلیسلمه الى الامام ان ادرک قیامه، میگه موقعی که خواست مرده حالا به بچه‌اش یا به کسی دیگه وصیت میکنه که این پول رو اگه امام در زمان تو ظهور کرد چیکار کن، بده به امام، اگه نه که تو هم چیکار کن، تو هم وصیت کن بده. که حالا اون موقع بانک نبوده که بذی بگم میذاریم بانک تا حضرت اومد خودش میره از بانک وصول میکنه دیگه، اون موقع بانک و اینها نبوده. میگه که بذار و الا وصابه الا من یقوم الاف ثقه فدیا ثم علی هذا شرط، همینطوری به همین نحو دیگه به الا اندی از هر امام زمان، یعنی از زمان اگه روی مبنا اینه که باز اون پولایی که زمان شیخ مفید بوده باید الان همینطوری وصیت کرده باشن تا الان دست یه دی باشه که هیچ کی معلوم شه عمل نکرده به این قول. بعد ایشون میگه و هذا القول، شیخ مفید میگوید و هذا القول اندی اوزه من جمیع ما تقدمه، این قول چهارم که وصیت کنه، شیخ مفید اینه اختیار میکنه. شیخ مفید میگه این برای من این اوزه هست روشنتره که بیاد دفنش نکنه، چیزش هم نکنه، ساقط نمیشه، دفنم نکنه، به ذریه‌ام نده، این رو چیکار کنه، وصیت کنه برای بعدش تا حضرت ظهور کنه. چرا؟ لأن الخمس حق وجب لصاحبه ولم بله یرسم فیه قبل غیبته حتی یجب یجب الانتهاء علی، میگه خمس حق است صاحبه ولم یرسم، یعنی در زمانی که قبل از غیبت واجب نشده در مال، بعد از غیبت بوده، اگه قبل از غیبت بود خب میرفت خدمتش میداد، ولی چون الان غیبت کرده و خمس هم بعد از غیبت به مال تعلق گرفته فوجب حفظه، واجب است حفظش کنه الی وقت ایابه تا هر وقت بیاد و تمکن من ایصاله او وجود من انتقل بالحق الی، یا اینکه به او برسوند یا کسی که منتقل کند این حق رو برای او، یا مثلا نائبی داشته باشه که به او برسه. و یجزی ذلک مجد الزکات التی یعدم عند حلولها حلول مستحقها فلا یجب عند عدم ذلک سقوطها، مثل بیفرمد مثل زکات، زکات که موقعی که واجب شد کسی نیست، اصلا فقیری وجود نداره، اگه زکات در مال واجب بود و مستحقی وجود نداره اینو باز چیکار کرد؟ اینجا مستحقش وجود نداره، باز این نگرش داره تا موقعی مستحق بشه، اینجا همینجور میشه، میگه اینجا در مال واجب شده باز دیگرش دارن تا اون صاحبش برسه. حالا فرضشونی که اصلا هیچکی نبوده دیگه، لاون میگه اصلا میگه حال فرضه دیگه، فرض میکنه که اصلا ده هیچ جا نمیشده مصرف بکنه، باز تا اونجایی که تا موقعی که بشه در سبیل الله مصرف کرد، یعنی مصرف یه جایی بودن خیلی پولدار بودن هیچ مصرف نداشته، بعد هیچ مصرف نداشته، میگه در اونجایی که باز صبر کنه تا خود میگه اینو فقط میخواد ثابت میکنه، میگه که وقتی وکات به مال تعلق گرفت نمیشود بگه چون که الان نمیتونم مصرف کنم پس ساقط میشه، ساقط نمیشه، باز دیگر داری عزلش کنی بذاری کنار بمونه تا موقعی که مصرفش پیدا بشه. بعد میفرماید و یجب حفظها به نفس اول وصیه به حالا من یقوم به ایصال حالا مستحق من اهل زکات من الاسناب، از اون اصناف هشت کنه و این ذهب زاهبون الا مازه کرنا. حالا بعد ایشون اینو میگه، بعد یک خودش یک چیکار میکنه، استدراکی میکنه، میگه و این ذهب زاهبون، یعنی اگر فقیه اینجوری قائل بشه الا مازه کرنا و فی شطر الخمس الذی هو خالص للامام علیه السلام و جعل شطر الاخر لایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و ابناء سبیلهم و مساکینهم علی ما جاء فی القرآن لم یبعد اصابته الحق فی ذلک بل کان علی ثواب. ایشون در اینجا یه خورده رأیشو تغییر میده، میگه اگه کسی اینجوری بگه، بگه که در سهم امام رو چیکار کنه، عزل کنه و وصیت کنه که بمانه برای تا موقعی که امام بدن دست امام، ولی سهم ساداتو چیکار کنه؟ تا تقسیم کنه بین یتامه و مساکین و ابن سبیل، این میگه ثواب هست. بنابراین نتیجه حرف شیخ مفید، نظر شیخ مفید این شد که در سهم امام وصیت و ایدا، ایدا و وصیت، ولی در سهم سادات همون موقع چیکار کنه؟ مصرفش کنه. بله؟ میگه بعدی هر کدومش یه، هر مقلدی داشتن، هر کس مقلد شده بوده، اگه کسی مقلد شیخ مفید بود باز الان پولاش اینجا بمونه، شاید بعدن از کسی یه تقلید کردن مصرفش کردن. بله. حالا اما در نصف خیل، اما حرف چیز، این حرف شیخ کی بود؟ مفید بود. و اما مرحوم نراقی در مستند، مرحوم نراقی در مستند 5 قول ذکر میکنه، عرض کردیم برای سهم سادات 9 قول نقل میکنه برای سهم امام. این 5 قولی که نقل میکنه برای سهم سادات این است. مقام اول میفرماید فی نصف الاصناف و فی خمسه اقوال. الاول وجوب صرفه فیهم و قسمته علیه، که بیاد چیکار کنه؟ قسمت کنیم بین این سهم سادات رو، بین این 3 صنف. و هو الحق المشهور بین المتقدمین و المتأخرین. متقدمین و متأخرین مشهور این است که چیکار کنه؟ بیاد اینا رو تقسیم کنه. و صرح به سید فی المسائل الحائریه، سید در مسائل حائریه تصریح کرده. بله؟ همین اوله. این مسائل حائریه رو، این حالا شما میبینید دقتی بکنید، این مال مسائل حائریه مال شیخ طوسیه. من هم در از ذریعه شیخ آقا بزرگ دیدم، هم در از جای دیگه دیدم، مسائل حائریه مال سید نیست، مال سید مرتضی اینها نیست. نمیدونم ایشون، به نظر من در دو جا ایشون میگه سر رو به سید فیلم مسائل حائریه، ولی مسائل حائریه مال شیخ طوسیه، مال شیخ چیز نیست، ظاهرا اشتباه کرده. مال مسائل بوده که از در کربلا مثلا ازش سوال کرده بودن، این همچین مسائل سرویه هست، مسائل چیزهای مختلفی داره، این مسائل حائریه. اینجا به هر حال این مسائل حائریه کتابی هست، اگه اون کتاب باشه، این کتاب تو چیزایی که هست تو کتب مسائل حائریه مال شیخ طوسیه. و نسب الى جمهور اصحابنا بلقی لا خلاف فیه اجدو الا من نادر القدم، بعضی از قدما در این اختلاف دارن، و الا این قول اکثریت این رو میگه، مشهور بین متقدم و متأخر این است ساقط نمیشه. از ثانی سقوطه و کونه مباح للشیعه، این که سهم سادات ساقط است و مباح للشیعه. حکی عن دیلمی و صاحب الذخیره و نقله فی الحدائق عن شیخ عبدالله ابن صالح بحرینی و جمله من معاصری و یظهر من الشیخ فی النهایه تجویز و مرجوحیته. اینم قول دوم که گفتن چیه؟ ساقط هست، اصلا لازم نیست. الا ان ظاهر بعضهم نفی القول به اباحت هازن نصف، ظاهر بعضی از فقها این است که ما یک چنین قول دومی نداریم که بگیم مباح است. و نسب الى ابن فهد فی شرح نافع ان مذهب دیلمی اباحت نصف امام، میخواد بگه که ایشون میخواد بگه که اونایی که گفتن که مباح است سهم امام رو گفتن مباح است. کسی در اینجا ما نداریم که سهم سادات رو گفته باشد ساقط، و مال سادات رو باید بهشون داد. و تا آخر ایشون میگه و علاهازا فیکون عدم و اباحتی محل و وفاق. بعد از توجیهاتی که میکنن میگن که این قول در ظاهرا قائلی نداشته باشه که بگیم که سهم سادات ساقط هستش. از ثالث وجوب دفنه الى وقت ظهور الامام نقله فی النهایه والمغنى عن بعضه، که گفتن بعضی اون گفتن دفنش کنیم. از رابع وجوب و حفظه والوصیه به و اون مختار الشیخ فی التهذیب، ما در تهذیب اینو پیدا نکردیم، اون چه در تهذیب بود همین بود که من براتون خوندم، مال مغنعه بود. اینم آدرسی هم که اینجا داده همونه، مال حرف مختار شیخ نی، مختار چیز هست، مختار شیخ مفیده. الخامس التخییر بین قسمت، چهارم حفظ دیگه، خود حفظ او و وصیته، یعنی نگاه بگذارن ردیه بذارن تا زمانی که امام بیاد. الخامس پنجم، تخییر بین قسمتهی بین هم و عزلهی و حفظهی و الوصیته به الا سقطن الا وقت ظهور امام، مخیر باشه بین عزل و حفظ و وصیت تا اونجا، یعنی تخییر که میگه و هو مختار المفید فی المقنعه، که همین عبارتی که ما خوندیم حیث اختار اولا از در جمعی سهام و حفظه ثم قال ولو قسم شطر الاسناف بینهم کان ثوابا، که از همین حرف شیخ مفید چیه به نظر ما برگشت استفاده، یعنی قول آخر رو انتخاب کرده، ایشون میگه تخییر استفاده کرده، یعنی صاحب مستند میگه تخییر انتخاب که اول گفته که چیکار کنه عزلش کنه و کنارش بگذاره، بعد میگه که ثواب این است که چیکار کنه بیاد این قسمت سهم امام رو وصیت کنه، سهم سادات رو تقسیم کنه، ایشون میگه تخییر ازش استفاده شده. این پنج قول. بعد میفرماید که به نظر ما همون حرف اول قوی هستش که اطلاق آیه و روایات اقتضا میکند که همون حرف اول باشه، یعنی بیاد سهم سادات تقسیم بشه بین افراد. حالا انشالله سهم امام رو جلسه بعد خدمتتون توضیح خواهیم داد. غفر الله لنا و لکم انشالله.